بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. امیدوارم خدا جز و جل ما رو حال که در حرم خودش جای داده است مورد رحمات خاصه و عامه خودش قرارمون بدهد و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على خب امروز باز ادامه حالا بحث قبلمون که راجع به خصوصیات مستور حرام هست خدمت شما مطرح بکنم، و اما قبل از اون یک مطلب کوتاه رو عرض بکنم. عرض کردم واقعا این سفرهایی است که انسان یک معرفتهایی رو کسب میکنه، بعد دیگه تا آخر عمرش از پرتو اونها بهره میبرد. میفهمن آقا ما دو نوع زندگی داریم. یک زندگی رو زندگی عقلانی است و یک زندگی غیر عقلانی. و واقعا مردم به دو دسته کلی تقسیم میشن. عده‌ای زندگی هاشون زندگی عقلانی است و عده‌ای هم عقلانی نیست. حالا من این دو نوع رو عرض میکنم. ببینید ما تا به حال چجوری زندگی کردیم و از این به بعد میخوایم چجوری زندگی بکنیم. خدمت شما که اصلا اول من زندگی غیر عقلانی رو توضیح بدم، دیگه زندگی عقلانی خودش مشخص است. میگن زندگی غیر عقلانی اون زندگی بهائم است، حیوانات چهار پایانه. چون بهائم ببینید شعور و اون حالا احساس و اینها رو دارن اما عقل ندارن، و زندگی اونها بر اساس خواسته های مادیشونه، شکم و شهوتشون هست. اون وقتی این شکم رو خواست گرسنه بود دیگه فکر نمی کنه این چی هست، مال دیگری هست، مال حتی برای رسیدن به این تومش حاضر دیگری رو بکشه تا خودش برسد. یا نسبت به شهواتش همین، ببین اینجوری عمل می کند. حالا برابری می فهمان اگر انسان اسیر شهوت و شکم خودش بود این زندگی غیر عقلانی است. اما اگر از این اسارت خارج شد اون وقت وارد زندگی عقلانی میشد. بعد حالا این نکته خیلی مهمه ها، این خد اگر ما هی روی گناه تأکید میکنیم، شما ببینید یا خدای سبحان در حج، ببینید در احرام این اندازه تأکید شده، امام صادق تأکید کردن. حالا انشاءالله توی بحث اعمال حج رو که خدمت شما شروع بکنیم دو مرتبه یه معنای جدیدی انشاءالله از احرام رو خدمت شما میگم. اون یه مرتبه از احرام بود، یه مرتبه جدید دیگریست که شروع میشد، و اون نیتی که شما کردید اینجا یه نیت تازه میخواد. همینجا من عرض میکنم متأسفم واقعا نیست اینجور، ما خیلی کم داریم. شما ببینید خب همیشه این حضور شما به جلسات با اکثریت جمعیت هست، اما گاهی اوقات این طرف یه سفر آمده مکه، فکر میکنه همه چی بلده، دیگه حاضر نیست حتی تو جلسه باشه، آه من خودم بلدم. و همین گاهی اوقات متاسفانه باعث اغواء دیگرانم میشه، مثلا به هموطاقیشم میگه آه تو همراه با باش، من همه کارا رو یه سفر آمدم. ما داشتیم بارها که افراد این کار کردن و حج خودش که از بین رفته، حج اونم خراب کرده. اینو انشاءالله توجه کنید. خب اولا این عرض کردم واقعا شاید این مطالبی که الان بنده دارم عرض میکنم همین ها تو یه حال اون بحث قبلی شاید بسیار از این مطالب نیست و مطالبی تازه گفته شده دیگه. خب حالا اگر شما عرض کردم حالا در بحث احرام یه معنای جدیدی است که انشالله، یعنی معنای دومی است در واقع در احرام حج، اون عرض میکنم. خب اینا همه برای این که انسان وارد زندگی عقلانی بشد. حالا اینو میخواستم عرض کنم، تا مادامی که میفرمان انسان ببینید گناه عمد در زندگیش وجود دارد، یعنی عمدن گناه میکنه، معنای گناه عمد اینه، یعنی این شخص هنوز اسیر شهوت به شکمه، چون گناه تو همینا دور میزند دیگه. پس بنابراین این همه وارد زندگی عقلانی نشده است. و بعد حالا این نکته رو فقط بشنویدی بریم با سراغ بحث خودمون. آقا میفرمان از زمانی که انسان وارد زندگی عقلانی می شود، یعنی گناه از زندگیش خارج می شود، این وارد مرحله انقطاع الله می شه. این که امیرالمومنین در دعای شریف مناجات شعبانی درخواست الهی حبلی کمال الانقطاع، بعد حضرت کمال انقطاع رو میخوان، میباد اول انسان به انقطاع برسد، وقتی به انقطاع رسید اون وقت حالا میتونه اجازه داره کمال انقطاع رو بخواد. تازه پس میباد انسان از اینجا شروع کنه، از زندگی غیر عقلانی به زندگی عقلانی بالا بیاد. وقتی که به زندگی عقلانی رسید میشه انقطاع، حالا وقت در اینجا اجازه داری وقت بعد اگر ادامه دادی کمال رو بخوای. پس انسان این دقت رو در زندگیش بکنن، اگر دید تو زندگی من گناه و خلافی است که دارم عمدن انجام میدم، یعنی من وارد زندگی عقلانی هنوز نشدم. امیدوارم خدا انشاءالله این توفیق رو و این انقطاع و کمال انقطاع خودش رو روزی مون کند انشاءالله. بسیار خوب. خب این یه مطلب. حالا اما یه مطلب هم خدمت شما که عرض می شود در نکته ای که دیروز خدمت شما گفتم راجع به نعمت. بعضی سوال کردن که یک شواهد قرآنی بیشتری رو من عرض بکنم. دیروز عرض کردم که هر جا در قرآن کریم اگر نعمت به صورت مطلق آمده، این مراد ولایت اهل بیت است. که نمونه شو حالا چون مورد ابتلا بود عرض کردم، این ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، این حسنه در اینجا در واقع درخواست اون نعمت است. حالا اما نمونه های دیگری در قرآن کریم داریم. مثلا ببینید، فرمود ولتسألن یومئذ عن النعیم، این آیه مطلق است. خدا با چند تأکید ولتسألن، این لام لام تأکید است، بعد نون نون آخرش نون تأکید است، یعنی 100% حتما مطمئن باشید. ولتسألن، ما سوال میکنیم از شماها، عن النعیم. بعد امام صادق فرمودند خدا اجل از اون هست که بیاد برای نعمتهای مادیش اینجوری سخن بگه، بگه حالا این پولی به دادم چکارش کردی، بعد اون سوال میشه، اما دیگه این تأکیدها نمیخواد. فدن مراد به این نعمت، نعمت ولایت ماست، از ما سوال میشد با ولایت اهل بیت چکار کردی. این یه مورد. یا ببینید صراط الذین انعمت علیهم، صراط الذین انعمت علیهم، اینجا نعمت مطلق آمده، هیچ مورد خواه میگه اونایی که نعمت دادی دیگه، نگفته نعمت مادی، نگفته نعمت معنوی، این نعمت مطلق است. بعد فهمدن به خاطر همین این نعمت وقت انعمت علیهم میشد اهل بیت، نمیشه ولایت اهل بیت. واسه مدید. خب اینم یه مسئله. و پس بنابراین این نعمت ها که الان نمونهش عرض کردم که در قرآن کریم آمده، اینها مراد این است که انشاءالله توجه بکنید. خب یه مطلب کوتاه هم راجع به باز اون ذکر شریف صبحان باز تأکید بکنم که چون این خیلی مبتلا به هست. شما ببینید در نمازمون، در بخصوص رکوع و سجده، در رکعات مثلا سوم به چهارم نماز، معرفت به این ذکر شریف یعنی حضور در نماز. خب حالا ببینید، عرض کردم دیروز که سبحان شبیه به اسم شریف هو میماند، یعنی اون ذات در واقع مطلقه، اون ذاتی که خدمت شما که عرض میشود هیچ خدمت شما که عرض میشود تعینی براش نیست، درست اون ذات. حالا یه نکته رو در نمازتون دقت کنید، وقتی که در نماز میگید سبحان ربی العظیم و بحمده در ذکر رکوع، یا در ذکر سجده میگید سبحان ربی الاعلا و بحمده، اگر به این نکته ای که عرض میکنم دقت کنید، رکوع شما یک حضور دیگری رو پیدا میکنه. ببینید شما میگید سبحان، این سبحانه رو اول جدا برا خودتون توجه کنید، میگید سبحان یعنی اون ذات، اون هویت مطلقه، اون هستی محض، اون عین کمال. ببینید عین هستی، حالا اینا دیگه من وارد نمیخوام بشم که خود اینا یعنی توحید، چون ببینید عین هر چیز یکی است دیگه، دو چیز نیست، عین است. پس عین کمال، عین هستی، بعد میگید اون سبحان، اون عین هستی کی هست؟ حالا ربی العظیم، اون ذات مطلقه، اون رب من است. یعنی رب شما، ربتون کی میدونید؟ اون سبحان رو، اون هویت مطلقه رو. سبحان ربی العظیم، حالا و بحمدهی، بعد موقع میگید اگر من ثناء او رو هم میگم با حمد اوست، یعنی از زبان خود اوست، و کی میتونه ذات اون هویت مطلقه رو بگه الا خود انت کما اثنیت علی نفسک. رسول اکرم میگن خدایا ثناء تو همون ثنایی که خودت برای خودت فرمودی، یعنی ما از زبان خودتو میگویی. یا در سجدتون میگه سبحان ربی الاعلا و بحمده، که یک مقام بالاتر است. دوباره میگه سبحان، اون هویت مطلقه، اون ربی، اون رب من است، رب اعلاست، باز و بحمدهی. خب حالا اینا عرض کردم چون اینجا به هر حال این مطالب. ببینید آقا، من عقیدم اینه که در این جلسات آدم مثل یه سفره مهمانی که پهن میکنه، اگر سر سفره یه آدم مریضم هست، نباید همه یه غذا مثلا یه سوپ بذاره بگی چون یه آقام مریضه. نه، شما همه جور غذا رو میذارید، اونی که مریضه فقط سوپ میخورد. حالا این تو جلسات میباید این مکات گفته بشه، حالا هر کسی به اندازه خودش دریافت کنه دیگه. یا بعضی آقا مثلا ممکن مطلب سنگینه، نه اگر سنگین هست مطلب آسونش هم میرسیم انشاءالله. خب اینم راجع به ذکر شریف صبحان که در مکه معظم حال وقتی میگید. حالا یه ذکر رو من فکر میکنم قبلا عرض کردم خدمت شما، این مال حضرت موسی بن جعفر است. بعد این ذکر رو میخوام عرض کنم در مکه که اگر هستید این ذکر رو بگید، هم جمع شده بین تسبیح و هم حمد و هم استغفار. چون آقا این آیه قرآن می در سوره اذا جاء نصر الله والفتح، خدای سبحان آخر این سوره فرمود فسبح بحمد ربک واستغفر، تسبیح کن خدا رو با حمد خدا و استغفار. بعد حضرت موسی بن جعفر این در یه ذکر کوتاهی که همه میتونن بگن جمع کردن، فقط این ذکر مخصوصا در مکه و سبحان الله العظیم و بحمده دیگه ربی ندارد اینجا، همون ذکر رکوع دیگه ربی ندارد. سبحان الله العظیم و بحمده استغفر الله. ببینید سبحان الله العظیم و بحمده استغفر الله، این ذکر رو اگر تکرار بکنید هم استغفار کردید و هم تسبیح هست و هم خیلی ذکر شریفی است. و این ذکر در واقع در حقیقت دستورالعمل این آیه قرآن است که می‌فرماد فسبح بحمد ربک و استغفر. اینم یه مطلب. باز مطلب بعدی راجع به ذکر شریف لا اله الا الله که باز حضرت توصیه که عرض کردم اینا رو سعی کنید همه رو تو برنامه‌هاتون بچینید. یعنی شما میگید آه مثلا یه برنامه برای خودتون بنویسید، واقعا بنویسید، طبق او عمل کنید. آقا خوابتون هم بنویسید. من صبح این ساعت از حرم برگردم، شما بید حضرت امام رضوان الله علیه اونقدر برنامهشون منظم بود، اون افرادی حالا بیت ایشون کار میکردن، میفهمیدن امام قبل از ظهرها که پا میشتن میرفتن برای تجدید وضو، ما میدونستیم نیم ساعت به اذانه، مثلا این کم و زیاد نمیشد. بنابراین برای خود آه من این ساعت از حرم بر میگردم تا این ساعت میخوابم، این ساعت مثلا جلسه میام، این ساعت حرم میرم، این ساعت برای این، حالا و اون ساعت های حرمتون خیلی خوب، روزی این تعداد مثلا این 100 مرتبه، 300 مرتبه، 1000 مرتبه این ذکر رو میخوام بگم، این ذکر رو مثلا فرض با این عدد بگم، هم لا اله الا الله، هم تسبیح و هم ذکر صلوات و هم قرائت قرآن. ببینید اینا یه برنامه منظم، نه هر وقت هر موقعی شد. حتی برای بین راهتون، تو اتوبوس دارید میایید، بین راه میایید، یه وقت برنامه بذارید، آقا تو این بین راه هم مثلا این ذکرم باشه مال بین راه هم، و یه برنامه حرکت کنید. بعد وقت میبینید از وقتون استفاده کردید هیچ. خب پس این راجع به انشاءالله معرفت بیشتری نسبت به ذکر شریف تسبیح که خیلی مهم بود. خب راجع به ذکر شریف لا اله الا الله هم باز یک نکته اضافه رو من عرض بکنم که بیشتر دقت بکنید. ببینید دیروز عرض کردم که وقتی شما در تشهد نمازتون میگید اشهد ان لا اله الا الله، کلمه لا اله الا الله رو رسول اکرم فرمودن این کلمه توحید است. به شما شهادت به توحید میدید، یعنی میگید که اون لا اله الا الله حالا وحده لا شریک له است. یعنی مثل این میگفتید خدای الله مثلا شریک ندارد، حالا سر جای اون این لا اله الا الله در واقع گفتیم اسمی از اسماء الله هست که با این حالت انشاءالله این ذکر رو مطرح بکنید و در هر جا که این لا اله الا الله آمده با این نکته انشاءالله توجه بکنید. بسیار خوب. خب حالا اما راجع به معرفی اماکنی که داخل مسجد الحرام است، دیروز راجع به حطیم و خدمت شما عرض می شود نکاتی رو عرض کردم. حالا در همین بخش حطیم که هنوز حالا فرض کنید انشاءالله مقیمید، اجازه یه مسئله می کنم فراموش هم بشه قبل از این عرض بکنم. اون دعایی رو که روز اول من عرض کردم وقتی می خواد وارد مسجد الحرام بشید دست رو دیوار بگذارید و بخونید، این فقط به وقت ورود روز اول نبود ها، هر دفعه که میخواد وارد مسجد حرام بشید یه سلام به رسول اکرم حتما داشته باشید، همچنین بگید السلام علیک یا رسول الله، و بعد وقتی وارد بشید بعد دست روی دیوار بذارید این ذکر شریف یا خنسا یا سابق الفوت یا سامع الصوت یا کاسی العظام لحما بعد الموت. امام صادق فرمودن این سه تا اسم شریف رو ببر و بعد ادعو به ما شئت، هر چی میخوای دعا بکن. یعنی اینجا دعات مستجاب است بعد از این سه اسم شریف. پس این هر دفعه که وارد مسجد حرام میشید این کار رو انجام بدید و انشاءالله این دعا رو هم دعاهاتون هم بعد از این داشته باشی. بله؟ نمیفهمم. ها، اگه سواد نداشته باشد برهادت برفت ترجمه فارسیش رو بینید، یا سابق الفوت، یا سامع الصوت. البته اینا خیلی اسمای ساده است، یعنی ساده از در گفتن میخوام، آسونه، میتونید واقعا آدم حفظ کنه، یه نفر دیگر یاد بگیره. یا کاسی، کاسی کسوه، ببینید کاسی پوشاننده. یا کاسی العظام لحما بعد الموت، ای کسی که میپوشانی این استخونها وقتی که پوسیده میشن، میخواد دوباره زنده بشن، دوباره اون گوشت و عضلات بر اینها پوشیده میشه، اینها زنده میشه، از قبر میاد بیرون دیگه. یا کاسی العظام لحما بعد الموت، بعد فهمدن ادعو بماشد. خب این یه مسئله. آقا نکته دیگر هم دقت کنید، باز مطالبی رو که من در طواف خدمت شما مطرح کردیم، این مطالب در طواف مستحب هم هست. یعنی طواف طواف است، فرقی بین طواف واجب و طواف مستحب نیست، فقط نیتش فرق میکند. و ما اگر گفتیم طواف اون پرواز از در واقع این حجاب ها هست، در حقیقت میخواد از این جهاد خارج بشه انسان، اینا همه تازه شما بینید روز اول که طواف کردید، مثلا عده‌ای که سفر اولشون بود، گاهی اوقات ممکنه یک اضطراب درونی داشتن، هنوز کعبه رو ندیده بود، هنوز مسجد الحرام رو ندیده بود، خب اون حضور رو نمیتوانست پیدا بکنه. اما الان عادی شده، راحت شده، تازه اینها رو در طوافاتون حالا میتونید بیشتر اون حضورتون رو داشته باشید. پس انشالله وقت طوافاتون مخصوصا اینا ببینید، این بند توصیه رو در مدینه منوره خدمتون کردم، میخوام عرض کنم اینو واقعا جز برنامه هاتون بگذارید. ببینید بشینید تو اتاق که با هم هستید، این مطالب رو با خودتون بازگو کنید. الان یه دور برگردید، این سر طواف رو با خودتون، سعی گفتیم نداریم دیگه، سعی مستحب تا سعی واجب، شما این سر طواف رو با خودتون بگید چی بود. سر نماز طواف رو با خودتون بگید، اگر شما در مقام ابراهیم نماز میخونی، فقط اختصاص به طواف واجب ندارد. شما الان هم که میاد نماز خونی، اون وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض بگید. یا این که عرض کردیم انسان وقتی در مقام ابراهیم است، اتفاقا وقت تکرار و عمل اینها حالاست. شما اگر هر دفعه، من میخوام عرض کنم گاهی اوقات کلیشو ممکن نتونید، اما هر دفعه گاهی اوقات رو یه مقام از مقامات حضرت ابراهیم برای خودتون تأکید کنید. مثلا مقام حلم، اگر این مقام حلم بیاد، آقا خیلی واقعا زندگی ها فرق میکنه، یه عصبانیت ها کنار میره، برخورد ها خوب میشه. بقول خدمت شما که اصلا بعض از اساتید وقت میبینید شما برگشتید، این اصلا زندگیتون، نحوه معاشرتتون با همسر، با فرزند چقدر فرق کرده. پس این رو این آقا من وارث باید ببینید. خلاصه سر نماز طواف در یک کلمه اگر بخوام حفظ بکنه انسان این بود، من میخوام وارث در واقع اون مقامات حضرت ابراهیم بشم که بنده چند اینا رو شماردم دیگه تکرار نمی کنیم. میخوام از کنم اینا اختصاص به طواف واجب ندارد، بلکه در این طواف ها ما انشاءالله بهش عنایت بکنید. و هرچی در این که گفتیم طواف رو تکرار کنید، طواف با اون سرش مهم است. و بعد ببینید انشاءالله شما اگر این بنده توصیه رو عمل بکنید، این توصیه که بنده خدمت شما کردن، اون وقت میبینید خداوند در هر طوافتون گاهی میبینید یک حضور تازه، یک توجه خاص به شما عطا میکنه و به اون میرسید. بسیار خوب. عرض کردم اصلا این حرفا رو نزنید، هر چی میتونید طواف مستحب برید. گفتیم این جا مکه هست و بکه، مکه و بکه گفتیم، یعنی امام صادق فرمودن علتی که به این بکه گفته شده است، یعنی ازدهمو. شما الان ساعت به ساعت در مسجد الحرام شلوغتر میشه. ازدحام یعنی همین، تنه خوردن یعنی همین. کی گفته شما برید طواف و شما مطاف خلوت بکنم و شما برید طواف کنید؟ و اصلا امام صادق من خدا دوست دارد اینجا شلوغ باشه. و واقعا من دو خودم وقتی طواف شلوغه واقعا آدم یه لذت خاص داره. چرا؟ حالا اولا که خب اینجا خدا کنه همیشه شلوغ باشه، یک ثانیاً آقا تو این شلوغی های برکات هم هست، اولیاء الهی هم هستن تو این مطاف، هم تو مسجد الحرام هن. و شما گاهی اوقات از نور و بدون که خودتون بشناسید اونها رو، از نور و وجود اونها استفاده میکنید. خود حضرت بقیت الله برای طواف میان، حضرت امیر الحاجن. بله خب حالا ببخشید این اسم طواف رو بردم، یه مطلبی رو باز اینجا بگم که ازتون چون یه روزم یه روزه هر چیز گرچه شلوغ‌تر هم میشه وقت بعد این یه مقداری شاید سنگین‌تر میشه. یه مطلب راجع به طواف هست در حالا وقت خاص که این رو بنده خدمت شما مطرح بکنم و از این میخوام برای مطلبش الان کاملا حضور ذهن دارم، برای میخوام این متن روایت رو خدمت شما اگر چون بگم یه تأثیر بیشتر برای شما دارد دیگه. خب قبل از اون که این متن رو عرض بکنم یک توصیه و یعنی در واقع تذکر رو بدم که این توصیه و تذکر خودش خیلی برای انسان راهگشایه و جالب ما روایت هم در این زمینه داریم، یعنی در مسائلی که مربوط به مکه معظمه هست روایات خاص خودش رو داریم. ببینید یکی از روایاتی که باز در زمینه مکه معظمه داریم، خب قطعا اینجا ببینید مقداری هوا گرمه. باز راجع به این حدیث رو بشنوید، رسول اکرم فرمودند در حال زید یه حدیث هست، من قسمت آخرش رو عرض می کنم، فرمودند من صبر علی حر مکه ساعتن، کسی که بر گرمای شهر مکه یه ساعتی تحمل بکند، تباعدت عنه نار مسیرت مئت آمن و تقربت منه الجنه مسیرت مئت آمن. بعدم کسی که ساعتی، ابد این ساعتی اون موقع بید این ساعت 60 دقیقه ما که وجود نداشته، یعنی زمانی رو که انسان برای گرما صبر میکند دیگه. حالا شما این 30 روز مکه اید برای گرما صبر، گاهی خود بید انسان آقا این صبر هم ما دو جور داریم، گاهی یه صبر جمیل است، گاهی خود یه صبر عادی. حالا صبر جمیل چیه؟ من یه مثال بزنم که معنای صبر جمیل رو بفهمید. انسان اگر صبرم میکند، صبر جمیل که مشمول این حدیث بشد ها، شما یه مثال سادهش، آقا میگه نفر افتاده تو چاه، کسی بالای چاه هست میاد میپرسید صبر میکنی برم یه طناب بیارم بکشمت بالا؟ اون به شما چی میگه؟ میگه صبر نکنم چیکار کنم؟ این صبرش دیگه صبر جمیل نیست، مجبور. حالا گاهی انسان میگه که چیکار بکنم، من که نمیتونم برگردم، بالاخره باید بسازیم، باید گرما بسازیم، خب میسازیم. اما گاهی اوقات این حدیث رو میشنوه، اون وقت دیگه این گرما رو گرما نمیبیند، این گرما رو نعمت میبیند. حضرت فهمیدن کسی که صبر میکند بر گرمای مکه ساعتی رو، فهمیدن دور میشود از او عذاب و آتش، یعنی گرمای قیامت، گرمای آتش به اندازه 100 سال راه. یعنی شما اگر 100 سال فرض کنید راه، شما ببینید یه مثال باز دیگرش، الان کره خورشید یه کره سوزانه، ما مثلا 150 میلیون کیلومتر بین ما و خورشید فاصله یه، تا تازه در این بعد از 35 یه گرمای اینجوری به ما میرسه. هایی کسی مثلا در فاصله نمیدارم 10 کیلومتری خورشید باشه چه خبر اصلا میشه؟ چون این سفینه‌های فضایی میفرستن اینا از نمیدارم اون نزدیک رد بشن به ذوب میشن. حالا فهمیدن هرچی دور فهمیدن به اندازه 100 سال راه گرمای عذاب قیامت از او فاصله میگیرد و بعد فهمودن به اندازه 100 سال راه بهشت به او نزدیک میشد. باز فهمودید؟ خب این از این حدیث. حالا بریم سراغ اون مطلبی که میخواستم خدمت شما بگم. این دوتا با کنار هم باشه ولی اگر نشون گفتید آقا گرمه تو گرما و اینها، اول حدیث رو بشنوید بدون هیچ توضیحی و بعد خودتون متوجه میشید. اما عبد الصالح، آقا شخصی است به نام حماد بن عیسی. این جناب حماد بن عیسی میگه شخصی برا من نقل کرد که اونا مورد سقه او بوده. انا عبد الصالح، عبد الصالح لقب حضرت امام صادق است، ببخشید از حضرت موسی بن جعفر است. انا عبد الصالح از حضرت موسی بن جعفر. قال دخلت علیه یوما، میگه من دو روزی بود بر حضرت وارد شدم. حضرت حالا در یک مطلبی بیان کردن، یه بخشش این بود. حضرت فرمودند قال رسول الله، حضرت موسی بن جعفر فرمودند رسول خدا این مطلب رو فرمودند، همون رسول خدایی که حدیث قبلی براتون حفظ کردم. فرمودند ما من طائف یطوف بهذا البيت حين تزول الشمس حاصرا عن رأسه حافيا يقارب بين خطاه و یغز بصره و یستلم الحجر فی کل طواف من غیر ان یعذی احدا ولا یقطع ذکر الله عن لسانه الا کتب الله له بکل خطبه 70,000 حسنه و محا عنه 70,000 سیئه و رفع له 70,000 درجه و اعتق عنه رقبه ثمن كل رقبة 10,000 درهم و شفع في 70 من اهل بيته و قضيت له 70,000 حاجة ان شاء الله فآجله و ان شاء فآجله. خب حالا ترجمه رو، کل حدیث رو عرض کردم که حضرت اندن نیست کسی در وقت زوال خورشید یعنی نزدیک های اذان ظهر طواف بکند در حالی که سر برهنه باشه پا من برهنه باشد، نبخواد کلاه و دستمال و اینا، سر برهنه پا هم برهنه توی آفتاب. بعد آدم حالا دیگه نگهره چون زوالگرماز تون تون دن برد یقار و بین خطاه، قدم ها رو کوتاه برداره شتابم نکند. و یغض بصره، سعی کن چشمش هم کنترل بکند تو طواف. این وقت ببینید زنه در این وقت طواف گرمای، ببینید شخص عرق میکنه، لباسا گاهی به بدن میچسبه خانم ها، خب این بدن گاهی پیداست، فدان یغض بصره چشم کنترل کنی. و یستلم الحجر، هر دورم به حجر الاسود که میرسد استلام بکنه و همون اشاره بکند، یا اگر تونست برن از نزدیک بعد آنه بدون کسی را اذیت بکند، نه رو سر مردم بیفتد نه. بعد فرمودن اگر اینجوری طواف کرد خدا کتب الله، ببینید دیروز عرض کردم هر جا مایه کتابت هست یعنی قضاء حتم الهیست، فرمودن خدا این مطمئن باشد خدا با هر قدمی که برمی دارد در این طواف، شما تا هفت دور چند تا قدم برمی دارید؟ قابل شما رو نشمرد که نمیستن. و من با هر قدمی که برمی دارد خدا 70,000 حسنه رو به او میده، 70,000 سیئه رو از او برمی داره، 70,000 درجه رو به او عطا می کند و خدمت شما کشورد آزاد میکنه برای ثواب بنده آزاد کردنی رو به او میده که هر بنده‌ای ده هزار درهم قیمت داشته باشد. یه بنده بینید گاه خواهد هزار درهم قیمتش بوده، یه بنده ده هزار درهم قیمتش بوده. بعد فرمان و خدا به او اجازه شفاعت میده در قیامت بر 70 نفر از اهل بیتش. یعنی این شخص به مقامی میرسه که میتونه شفیع خانوادش بشه. و بعد فرمودن و خدا 70,000 حاجت رو به او میده اگر خواست در دنیا و اگرم اراده کرد در قیامت. یعنی ممکنه شما بگید خب من کار کردم حاجت هم رو خدا بهم نداد. اما فرمودن آجله با عین یعنی دنیا و آجله با همزه یعنی در قیامت. که ما این که در روایت داریم شما دعایی که می کنید این دعاتون رد نمی شد. حالا اگر این حاجت حتی حاجت های دنیایتون اگر خدا این حاجت رو داد بهتون که داد، اگر نداد به جاش اجری در قیامت به شما میده که هرگز اون وقت بعد شما هیچ ثوابی با اون مطابقت نمی کند. بعد یه حدیث جالب دیگه همینجا امیرالمؤمنین فرمودند، امیرالمؤمنین فرمودند اغتنم التواف وقت الزوال، فرمودند از طواف وقت الزوال اینو غنیمت بشموری. حالا خانم ها ببینید اونا استثناء، یعنی چون دیگه این سر برهنه و پا برهنه بودن مال مرده، خانم ها فقط اگر دوست داشتن طواف کنن این وقت رو. همه این برکات خدا به خانم ها من عطا می کنن. شما سوال چی بود؟ ها این هم سوال خوبی است. دقت کنید اتفاقا این مطلبی است که مرحوم شهید رضوان الله علیه در شرح لومه این رو بیان کردن. کلن در طواف آقا ببینید، حالا یه حدیث دیگه داریم اون انشاءالله فردا اگر خاطرم باش خدمت شما عرض میکنم که طواف کلن قدمهاش بسیار با فضیلته. بعد این سوال مطرح میشه آیا انسان بره مثلا از او دورا از پشت مقام طواف کنه که قدم بیشتری بردارد، یا بیاد نزدیک بیت باشه؟ خب قطعا طوافش کوتاه‌تر میشه دیگه. مرحوم شهید میگه نه، هرچه انسان اگر طوافش به بیت نزدیکتر باشد افضله. بعد اگر قدمهاش کمتر میشود اون افضلیت اون رو جبران میکنه، فرقی در واقع نمی کنن. شما اگر ببینید الان وقت زبان گاهی خود مردم می نشینن دیگه از مثلا ساعت 12 اینا تو طواف خود به خود شما پشت مقام هم می افتید، اون دیگه انسان طواف کنن. برای این طواف وقت زبان رو هم انشاءالله خیلی قدر بدونید و اگر حالا وقتش رو داشتید انشاءالله طواف رو انجام بدید. حالا جاده او چون دیگه فکر کنم حالا بحث ملتزم اینا رو شاید نرسیم، من یه حدیث طواف رو هم همینجا الان کامل کنم. آقا این حدیث از امام صادق اسحاق ابن عمار میگه حضرت فرمودن من طاف به هذا البيت طوافا واحدا، کسی فقط یک طواف واحد، حالا این طواف واحد گاهی معناش هفت دور است یا فقط یک دور که برمیاد مقصود یک دور است. گرچه ما دور طواف تنها نداریم، یعنی شما تو هفت دورتون در هر دوری یا در هر شوطی این درجات بهتون داده میشد. فرمودن کسی کتب الله له الف حسنه، در وقتای عادی دیگه ها هر وقت، فرمودن خدا به او 1000 حسنه رو عطا میکند و مها انه الف سیئه، 1000 سیئه رو برمیدارد و رفع له الف درجه، 1000 درجه بالا میبرد و غرس له الف شجره، داریم 1000 درخت رو در بهش بو عطا میکنن و کتب له ثواب عتق الف نسمه، ثواب 1000 بنده آزاد کردن. حال اینجا حتی سار الی الملتزم، وقتی به ملتزم میرسد، حال ملتزم رو انشاءالله فردا میگم، این فاصله بین حجر تا در خانه رو میگن ملتزم، همونجا که پلیس ایستاده و خیلی کوتاهه. فقط وقتی به ملتزم رسید فتح الله له ثمانیت ابواب الجنه در هر دور طواف. حالا عرض کردم دیروز که شما ببینید این برکت رو کجا میتونید غیر از مکه پیدا بکنید. فدر خدا وقتی در هر دو به این حدیث امام، این حتما تو ذهنتون داشته باشید ها، اینا یعنی حضور در طواف، یعنی اینها، فدر وقتی این به ملتزم میرسد، فدر خدا 8 در بهشت رو بروش باز میکنه. یعنی که عمده میگه از هر دری میخوای وارد شو، تو مهمانی. و بعد فرمودن که فقال له ادخل من ایها شئت، خدا در قیامت میگه حالا از هر دری میخوای وارد بشی وارد بشو. بعد حالا حدیث ادامه دارد که بعد فرمودن و بعد این اسحاق آقا میگه من تعجب کردم، یعنی با یه دور دور کعبه طواف کردن این برکات. گفتم آقا جعلت فداک هازا کلهو لمن طاف، برای یه طواف اینه؟ حضرت فرمودن نعم. فرمودن بله تعجب نکن. بعد موقع آخر حدیث یه جمله جالب دیگه هم دارد، فرمودن افلا اخبرو که به ما هو و افضل من هازا. بعد فرمودن یه جمله هم بگم، یه کار داریم که افضل از این طواف هم هست. قلت بله بله فرمودن بفرمایید. فرمودن من قضا لأخیه المؤمن حاجتن، کسی که یک مشکلی و کار برادر مؤمنش رو حل بکند، کتب الله له توافن 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 حتی رفع عشرا. فرمودن خدا برای او ثواب تواف میداد تواف میداد تواف میداد تا 10 بار حضرت من تواف میداد. یعنی قضاء حاجت مؤمن گاهی این ثواب رو هم و برکت رو هم براش وجود دارد دیگه. بله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.